أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه سری اشیایی داریم که زکات درش مستحبه. قبلا هم یه اشاره‌ای داشتن به این نکته، اما اینجا با توضیح بیشتری وارد میشن. یکی از اونها مال و تجاره هست. مال و تجاره فی الجمله شکی و اشکالی دارش نیست که زکاتش مستحبه، اما وقتی وارد توضیح او میشیم که مال و تجاره ماه و خیلی حرفا درش زده شده. سید می فرمان که مال و تجاره مالی است که اکتسبه شخصان یا تملکه شخصان و اعده للتجاره. دو تا جمله در این تعریف ذکر کردن. یکی این که انسان اول تو مرحله اول تملک میکنه، دوم این که این رو اعداد در تجارت میکنه. اون مرحله اولش که اکتساب شخص است، اینو بهش تجارت نمیگن. اکتساب شخص سید میگن تملک. چرا میگن تملک؟ چون گاهی میشه شخص پولی که دستش اومده به ارث بوده، باباش فوت شد یه پولی اومد دستش، این پولی که اومد دستش صدق تملک میکنه، اما صدق کسب نمیکنه. چون کسب یک نوع معاوضه هست، وارث چیزی معاوضه نکرده که. یا در اتهاب اونم باز همینطوره. موهب اومد چیزی رو هبه کرد، شخص متهم اکتساب که میکنه اینو بهش میگن تملک نه اکتساب. اکتساب یک نوع معاوضه میخواد، عقد معاوضه باید به تعبیر خودم داد و ستد درش باشه. صلح هم باز همینطوره. اگه یه مالی با صلح به ما داده شد، خب ما مالک میشیم، اینا تملک بهش میگن. اما آیا این رو بهش معاوضه میگن؟ نه، معاوضه ای نشده، یک طرفه هست. پس مالهایی میشه یا با حیازت، اونم بازی مثال دیگه شه. اگر ما با حیازت یه چیه به دست آوردیم، صدق تملک هست، اما صدق اکتساب که یک نوع معاوضه با درش باشه نیست. پس اینو میخوام بگیم تو مرحله اول کسی که میخواد تجارت بکنه، ما میگیم دو تا نصفه است. نصف اولش داشتن دارایی، مال. این داشتن دارایی فرقی نمیکنه به چه نحوی مال به شخص منتقل شده، میخواد ارث رسیده شده باشه، میخواد اتحاب کرده باشه، حیازت کرده باشه، یا با صلح اخذ کرده باشه، اینا تو مرحله اولش هیچ تفاوتی نمیکنه. هر نوع ما به تعبیر عربی قنیه یا قنیه، قنیه و قنیه به معنای دارایی و مال هست، چون بدون مال که انسان نمیتونه تجارت بکنه. برای یه مالی میخواد، همین که میگه مالی میخواهد، این میشه مرحله اول تجارت. منتها باید توجه بکنیم که این مالی که دست شخص میاد یعنی تجارت نیست. اینو ما نمیگیم زکاتش واجب یا مستحبه. مال و تجاره ای که میگیم مستحبه، اول باید یه مالی دست شخص بیاد. این تا اینجا. نکته بعدی اینه، آیا اون وقتی که این پول داشت دستش میمد، همون لحظه باید قصد بکنه که من بعد از این میخوام با این مال اکتساب بکنم؟ مقابلش هم اینه، پول اومد دستش اما میخواد خرج زندگی بکنه، میخواد برد مثلا یه خونه بخره، یه خودرو بخره. خب این دیگه تجارت نیست. صحبت در اینه، تو مرحله اول مثلا گفتیم ارث رسید بش، آیا همون لحظه که ارث میرسه که حین انتقال بش میگن، آیا باید همون لحظه قصد اکتساب بکنه یا نه فرقی نمی کنه؟ بگیم اول که اومد دستش نمیدونه چیکار بکنه، یه چند رو فکر کرد که آیا با این پول هزینه یه زندگیش بکنه یا نه بندازدش در تجارت و معاوضات. سید میگن فرق نمی کنه. بعدش هم اگر قصد بکنه تجارت را، صدق تجارت میکنه. این هاست که میگن اول فکر کردیم زیاد بحث مهم نیست، اما همچین که تو این عبارت ها میفتیم میبینیم انگار خیلی دقت میخواد. و همینم باعث شده این دو مرحله بودن، نمیدونم چی اسمشو بذارم، بالاخره شخص یه مالی باید دستش بیاد، این مرحله اوله، این هنو تجارت نیست. تا مال هم دستش نمیده که تجارت محقق نمیشه. لذا وقتی میخواییم تجارت رو معنا بکنیم، میگیم مالیست که شخص تملک کرده است و این و میره سر قسمت دوم. حالا تو این تملک کرده به هر نحوی میخواد باشه. گاهی میشه پدر به فرزندش مالی رو هبه میکنه، میگه برو باش تجارت بکن. گاهی قرضه، قرض بهش میده، اصلا هبه هم نیست، قرض میده، میگه فعلا اینو سرمایه کن، برو باش تجارت بکن. گاهی امانته، قرضم نیست، امانت میذاره نزدش. تو بحث مضاربه مالک دیگریست، امانت میذاره نزد او تا اون برد باش کار بکن. ببینید وجوه مختلفی ممکنه تصور بشه برای اینکه شخص یه مالی رو میخواد به دست بیاره، اما نکتش اینه که باید شخص مالک بشه. مثلا مضاربه که الان مثال زدیم، نه، چون تو مضاربه شخص عامل اینکه مالک نمیشه که. یا مثال رهن، اگر راهن مالی رو گذاشته، مرتهن اجازه گرفت و تصرف کرد درش و رفاش معاوضه کرد، اینا رو بهش مال و تجاره نمیگن. باید شخص مالک بشه و شخص مرتهن مالک نیست، گرچه میتونه با اجازه راهن تصرف بکنه. بله، خب بعضی ها قید معاوضه میکنن، به همین جا که میرسد مشکل پیدا میکنه که اون مالی که شخص به دست آورده حتما باید از طریق معاوضه باشه. معاوضه چیه؟ رفته مثلا یه چیو ساخته، بعد میفروشه، پولش رو دست میاره، شروع میشه دیگه، تجارت شروع میشه. نتیجه اینه که اینا میگن اگه با ارث، پولی که ارث است دست شخص و باش تجارت کرد، این تجارت نیست. اینا باید حلش بکنیم که آیا تجارت منحصر است به این که مالی که شخص کسب کرده با معاوضه باشه؟ میگیم نه. نکته دوم اینه، مالی که دست شخص هست اگر مالک نباشه و بره باش معاوضه بکنه، آیا این تجارته؟ میگن نه. مثل چی؟ مثل مضاربه. ولید اینا نکاتیه که باید بهش توجه کنیم که ما ممکنه این مورد دوم قبول نکنیم. الان بگیم لازم نیست شخص مالک باشه که. گاهی مثل مرتهن مال در اختیارشه، یه اجازه میگیرد از راهن و الا ممنوع تصرفه، اجازه میگیرد و میرد باش تجارت میکنه. چرا تجارت نباشه؟ میرد اون سودهایی که به دست میاد مال تجاره است. پس بنابراین ابتداعا تو نگاه اول فکر کنیم خیلی ساده است و تجارت رو ما میان تو بخش دوم تعریف میکنیم، میگیم کاری که یه معاوضه میکنه و داره تجارت میکنه. تا اینجا بحث هنوز تمام نیست. سید میفرمان مطلق مالی که اعد للتجاره، مطلق المال، هر مالی دیگه، اهم از این که مالک بشه نشه، مطلق مالی که اعد للتجاره. صحبت بعدی که اینجا ما باید بکنیم، ایرادی که داریم به سید، اعده است. آیا اعداد برای تجارت صدق تجارت میکنه؟ ظاهرن شکم توش نیست که عبارت ایراد داره، مثلا نباید شکم بکنیم. اما خب سید صریحا میگن اعداد صدق تجارت میکنه، هنوزم نرفته، هیچ کاری نکرده. آیا صرف اعداد کافیه؟ یا اداره اشتغال مال به تجارت؟ ما معتقدیم اشتغال میخواد، یعنی از وقتی که میره تو بازار و شروع میکنه مشغول میشه به اینکه پولو رد میکنه، جنس میخره یا جنسو میفروشه جنس دیگه، اما اینکه یه مالی دستشه تو بانکه، قصد تجارت باش داره، همزم هیچ کاری نکرده، اینا بشکن تجارت. سید میفرمان اقوا آنست، اصلا فتوان دارن میده که مطلق المال الذی اعد للتجاره، این مال مال تجاره محسوب میشه. باز تصریح میکنم میگم فمن حین قصد الاعداد یدخل فی هذا العنوان، با قصد ایشون میرن جلو، از قصد اعداد میگن دیگه داخل در تجارت میشه. ما میگیم نه، قصد هیچ دخالتی نداره، نیت که اصلا نداره در تجارت. این یک نکته. هر شبت که منتها توجه سید بیشتر تو مرحله اوله، خیلی این برشون مهمه که مرحله اول اینی که مال اومد دستش چطور اومد دستش، آیا همون لحظه ای که اومد دستش باید قصد بکنه که من میخوام برم تجارت بکنم، اینو قبول ندارن و این کلامشون درسته. اینجا قصد در حین انتقال هیچ اثری نداره، حتی ممکنه حین انتقال قصدش این بود که با این مال زندگیشو بچرخونه، بره غذا تهیه بکنه بخور، که اینو بشکن قنیه، یه دارایی داشت برای این کار. پس تا اینجا این تجارت نیست، اما بعد از اینکه مال دستش اومد بدا حاصل شد، یه مرتبه گفت خوبش باش تجارت بکنم، حتی ممکنه بخشیشو بگید من صرف هزینه زندگی میکنم، اونا دیگه تجارت نیست، یه بخشیشو میگه در معاوضات میچرخونم، اون شد تجارت. همه اینا ممکنه. پس شرط تجارت که ممکنه شبهه به ذهن انسان بیاد که از حین انتقال مال به شخص تاجر، لحظه اولو دارم میگم که هنوز هیچی نداره، مالی که میخواد بهش منتقل بشه آیا اون لازمه قصد تجارت؟ میگن نه لازم نیست. اینو خب ما هم اینو قبول داریم، اما تو مرحله بعد، تو مرحله دوم بعد از که ارث رسید دستش و حین رسیدن هم قصد تجارت نداشت، ما هم گفتیم فایده اثری نداره، فرداش قصد کرد تجارت رو، سید میگه هم که قصد بکنیم که مال و تجارت، ما اینو ایراد داریم که حتی میگن اعداد، اعداد رو ایشون کافی میدونن در صدق عنوان تجارت، ما ایرادمون همینه که میگیم به صرف اعداد که کافی نیست، که اعداد میشه عمل، اینم در ازم بدونید قصد تجارت غیر از اعداد، اعداد مال عمل، عمل هم کافی نیست، سعی کافی میدونه. ما یه چیزی هم اینجا اضافه میکنیم و اون اینه که گاهی شخص یه معامله میکنه با پولی که دستش اومده، اما این با این معامله استمرار نداره و مثلا ما ها وقتی که میریم در مغازه نانوایی نون میخریم و معامله میکنیم، اما اینو بهش تجارت نمیگن. این هم یه نکته ایست که سگر نفرموده. بحث تجارت صرف این که یه مالی دست من بیاد و اعداد بشه برای معاوضه، اینه که ما هم تجارت بهش نمیگیم که، بلکه دو بخشه. پولی که دست شخص اومده، من حالا مثال ارث رو میزنم چون هفتش رو مثال زدیم، ارث دست شخص، اتهام یه نمونه دیگهش بود، مالی که به اتهام دست شخص اومده اگر از باش لبنیات خرید، نون خرید، لباس خرید، معاوضه کرد، این معاوضه که تجارت بهش نمیگن که. تجارت وقتیست که چیزایی که میخرد رو اینا رو باز به عنوان سرمایه قرار میدهد برای معامله بعدی. مثل مغازه‌دارها، اون چرا؟ اون وقتی که داره خرید و فروش میکنه یه بخشی از مالی رو که به دست میاره صرف زندگیش میکنه، اما یه بخشیشو به عنوان سرمایه تو مغازه نگه میداره، باش دو مرتبه معامله میکنه، اون میشه تجارت. بله دیگه، سعید اصلا بحث استمرار رو ندارد، عبارتشونو خیلی مبهمه. ایشون بیشتر اومدن سر این که شخص آیا با قصدش میشه تاجر، اونم قصد از هینی که مال بهش منتقل شد، اینو قبول ندارن. میگن اون وقت که مال دستش اومد لازم نیست شرط، شرط تجارت این نیست که نیت بکنه و قصدش این باشه. این برای خوب توضیح دادن. بعدم یه عبارت مبهمی دارن، اما این که بعد که میخواد اینا تو معامله بیندازه از کی صدق تاجر میکنه، اینو دیگه رها کردن. و ایشون میفرمان فمن حین قصد الاعداد یدخل فی عنوان تجاره، در حالی که قصد اعداد، اینا دوتا ایراد شده، اولا قصد اعداد که ایشون دارن میگن هیچ دخالتی نداره، شخص امروز قصد میکنه اما هنوز هیچ کاری نکرده، که تاجر که نیست که، حتی میگه من نیت دارم، مثل این که من نیت دارم آدمی خوبی بشم اما خوب نمیشه، نیت که منو خوب نمی کنه که. چی؟ بله، دخالتش به عنوان جزء العله حساب بکنه، بگید قصد اعداد به اضافه خود اعمال دیگه، از اعداد بیاد بیرون، اصلا اعمال بگید، این که خیلی قشنگ تره که، یعنی به کار بیندازه، که ما بهش میگیم اشتغال، مشغول کردن مال. تو روایاتم اشاره به این نکته داشت، اما نکته بعدی که سید نگفتن اینه که حالا رفت معامله کرد، پولی که به دست آورد و رفت لباس خرید و پوشید یا داد به زن و بچهش، این تجارته؟ نه، اما بیع هست. اینو توجه بکنید، که وقتی یه شخصی معامله میکنه از اینجا که تاجر محسوب نمیشه، که باید ببینیم اینا داره چیکار میکنه. اگه کلشو سرمایه نکرد، کل مالی که به دست آورده همه رو رفت صرف زندگیش کرد. و من از ناحیه مشتری مثال زدم، این خیلی واضح تره. مشتری که یه پولی دستشو میره در مغازه و مایحتاجشو تأمین میکنه، اینو بهش تاجر نمیگن که، در حالی که پول داره چکار میکنه؟ میندازدش تو بحث معامله. صرف این که تو معامله افتاد بیعه، اما تجارت نیست. هرچی ما میگیم شما هم تأیید میکنیم، ما هم تشکر میکنیم ازتون. حالا مهمتر از این نکته خود آیه شریفه هست، آیه 37 سوره نور رو وقتی ملاحظه میکنید، تجارت و بیع و قسیم هم دیگه قرار داده. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون. چرا هم تجارت خودم بیع رو گفتیم؟ معلوم شد اینا قسیم و شی غیر و شی نمیتونه تمام باشه که، یعنی حتما غیرشه. غیریتش تو همین استمراره که اگر شخص با معاوضهی که میکنه داره احتیاج زندگیشو برطرف میکنه، اینا بیع بهش میگن، تجارت نمیگن. اما اگر با معاوضهی که کرد گذاشت کنار مغازه، مثال میدن مغازه رو با تا بگی تو انبار، انبارش هم منه، گذاشت تو انبار و دوباره چکار کرد؟ باش تجارت کرد. اینو تجارتش میگه. وقتی که اینطور شد، حالا مال تجاری که به زکات تعلق میگیرد اینه، نه اون معاملات متعارف که دارد احتیاج زندگیشو برطرف میکنه. کم کم خیلی سخت شد بحث. اول دیدید که یک کلمه تجارت رو میگند و تو روایت هم داریم، و اما بعد میدیم خیلی سخت شد. سختتر از این اینه که حالا که تو تجارت قرار داد، آیا تو همون معامله اول آغاز سال هست یا نه؟ چون شرط بعدش هم مضی حوله، اونم ما میخواییم، نه اینکه همون روز اول زکات شو بده. نه، مال و تجاره مستحب از زکاتش به شرط مضی حول. و اول سال کیه؟ ما که استمرار میخواییم، استمرار با همون معامله اول صدق تجارت دیگه هست. اما شرط شده قد داشته باشی که تو معامله اول نمیخواد صرف هزینه زندگی بکنه، بلکه قصدش اینه. اینو با عنوان رأس المال بهش میگن، رأس المال قرار میده و میخواد مرتب باش معامله بکنه، اینو میگن تجارت. و شخص رو بشکن تاجر. پس تمام معاوضات که الان داره سطح شهر انجام میشه، اینا تجارت نیستن. ممکنه برای یکی، برای فروشنده صدق تجارت بکنه، برای خریدار صدق معاوضه میکنه. خریدار داره نون میخره، داره نمیدارم پوشاک میخره، میخواد داره صرف زندگیش بکنه، میخواد داره بخوره، اونا بهش تاجر نمیگن. اما فروشنده داره چکار میکنه؟ اونم تازه دو جوره فروشنده، گفتم گاهی داره سرمایه کسب میکنه، میخواد تجارت بکنه، تجارت همون استمرار در معامله است، اما نه استمرار وقوعی ها. قصدش اینه نشونه یه قصدش اینه که میخواد تکرار بکنه اینه که یه بخشی از چی که به دست میاره یا همشو نگه میداره. این که نگه میداره یعنی دیگه میخواد باش تجارت بکنه، ولی اگه نمیخواد نگه دارید که اگه فروشنده مثل مشتریه، فروشنده هم چکار میکنه؟ تمام چیه که به دست میاره دا بعد که میره تو خونه صرف زندگیش میکنه. نون بایه ممکنه بگیم تمام پولی که امروز به دست آورده میره تو خونه خرج زندگیش میکنه. خب اینه که تجارت نمیگن. نکته دیگر اینه که اون چیزی که دارت باش معامله میکنه آیا حتما باید هنته باشه، حتما شعیر باشه، حتما تمر باشه، یعنی چیزایی که زکاتش وجوباً تعلق میگرفت، آیا تجارت حتما با اونا باید باشه؟ نه. وقتی روایت میگه مال و تجاره رو مستعد به زکات شدیم میشه اعم، پس گاهی میشه شخص با همون تمر با همون هنته که زکاتش واجبه شروع میکنه تجارت کردن. مثالشو میزنیم، اول 10,000 کیلو هنته به دست آورد، عشرشو رفت به عنوان زکات داد، اون 9,000 تا را انداختش تو بحث تجارت. و چکار میکنه؟ میفروشه، تبدیل مثلا به نقدش میکنه و نمیخواد صرف زندگیش بکنه، میخواد چکار کنه؟ خرید و فروش بکنه. خیلی خوب، از همون معامله اول تا 9,000 تا رو میفروشه، پول دستش میاد، این مال تجاره است. اگه سال ازش گذشت این دیگه مزی حول میخواد، خود هنته مزی حول نمیخواست، اونو گفتیم اندش تداد الحبه یا انده انبات الحبه، دیگه زکات واجب میشه تعلق میگیره، بعد که اخراج کرد به زکاتشو بده. ولی اون که 1 سال پیشش نمونده، 6 ماه 7 ماه مونده، همین که هنته رو تصفیه کرد به زکاتشو بده. اما مال تجاره اون مزی حولم میخواد، که حالا اینجا سید نگفتن. گاهی هم میشه که نه، اون مالی که دارد باش مال تجاره میکنه جز این اقلام تسعه نیست، مثلا سبزیجات، سبزیجات که زکات به شهرها نمیگیره، اما شخص با همون سبزیجات داره تجارت میکنه. این هم یک نکته. نکته دیگر، تجارت میگن گاهی با مال هست گاهی با منافع. منافع هم همینطوره. منافع مثال چیه؟ سید مثال استیجار میزنن، میفهمان لدستعجر دارن به نیت تجارت. رفته یه خونه رو یه اتاقی رو اجاره کرده است، میخواد باش تجارت بکنه. یعنی چه میخواد باش تجارت بکنه؟ این هم ما ایراد داریم به عبارت سگه. اگه میفرمدن لو آجر دارن، عبارت دیگه درست بود. وقتی اجاره میده چیکار دارد میکنه؟ منافع خانه رو دارد اجاره میده، پولی که باش به دست میاره دو با چکار میکنه؟ اصلا کارش همینه. مثل اینه که دیدید بعضی ها 5 تا خونه دارد، 5 تا مغازه دارد، مرتب دارد باش کاسبی میکنه، نه هزینه زندگیشو خرج کنه. گفتم اون مقدار که صرف هزینه میشه اون تجارت نیست، اما اون مقداری که نگه میدارد اینا بهش که مال تجارت. حالا سید نفهمدن لو آجره دارن، گفتن لبستعجره. من یه چیز دیگه به ذهنم میرسه، دیگه طرفی نزدن دو، اما خدا ببخشد اما یه اشتباه میفهمیم سید به همون ایراد نگیرن. شما ببینید نظرتون چیه. کسی که میاد یه خونه رو اجاره میکنه و میره توش میشینه، این کجاش تجارته؟ اما یه احتمالی میدن، اولش بالا میگم، حالا جواب ممکنه بگیم انباری رو اجاره میکنه و داخل انبار جنس تجارتشو میذاره. خب حالا سوال اینه، انبار رو که گرفته، خود انبار جزء تجارته یا اون جنسی که توش میذاره تجارته یا هر دوش؟ واضح نیست. اینطوری ما همطور مثال بخوایم بزنیم و توضیح هم ندادن، لبسته اجاره دارن به نیت تجاره، همین عبارت اینطوری گفتند و ای کاش آجره گفته بودن دیگه. این موجر ما اینا خیلی داریم، افراد که الان یه 10 تا 50 تا مغازه داره گذاشته باش داره تجارت میکنه، اما مستأجر معمولا منافع رو میخواد. منافع صرف هزینه زندگیش میشه، یعنی میاد توش میشینه سکونت میکنه. کسی که میاد سکونت میکنه که مال تجاره بش نمیگن این خونه رو که
مستأجر هست، اما 10 تا خونه قدیمی رو اجاره میکنه و اون رنگ رو مرور زمان سفارش همینه.
خب این یه ایراد دیگه پیدا میکنه که باید بگید به اذن مالک، حق نداره این کارو بکنه. گرفته باشه این قید رو همه مراجع دیگه دارن که اگر موجر خونه رو که به این اجاره میده میگه من برای سکونت شما میدم، نه اینکه شما به یکی دیگه بدی. نه قیدم نکنه، نمیتونه دون بده، عکسش میخواد، اذن میخواد، حالا یا اذن فهوا یا اذن سری. و الا مثل نماز و روزش که به یکی میدن این حق نداره بعد نماز رو به یکی دیگه بده، یه پولی هم اینجا تجارت توش بکنه. و بگیم کارش اینه، امارت هم میره دیه سال نماز رو یکی میگیره به 10 میلیون، بعد خودش 1 میلیونش رو برم داره در 9 میلیون میده به یکی دیگه میگه یه سال نماز بخون، دوباره میره همین کار میکنه. این درست نیست. چرا؟ به خاطر که اون که داره نماز رو به این میده میگه من شما رو نمازت رو درست میدونم، اگه میخواد به دیگری بدهد اذن میخواد حتما، حالا ولو اذن فهوا، بدون اذن نمیتونه این کار بکنه. تو استیجار خونم همینه، استیجار مغازه همینه، یک کسی میاد مغازه رو از من اجاره میکنه، خودش باید بشینه توش خرید و فروش بکنه، من دارم به این نگاه میکنم به قیافش، من متدینه بهش میدم. اگه دیگری بیاد خب نمیدم به همه که نمیخوام اجاره بدم. حالا اگه خواست مستأجر تازه منافعشو تو مال تجاره بیندازه به این معنا که مرتب بخواد یکی دیگه رو اجیر بکنه، خب این اذن میخواد. خلاصه هر چی بگیم یه عبارت یه کم بودی داره. و اما اصل مال و تجاره رو دیگه کلام سید رو دیگه رها کنیم، خیلی ایراد داشت این عبارت ها. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اصل مسئله رو که اصل مال و تجاره مستحب از زکاتش میگن فیه اشکال، اصلا میگن زکات نداره، استحباب هم نداره، ولی کن ایرادی که به ایشون هست اینه که استحباب زکاتش لا اشکال فیه، اشکال اگه اصلا این تعریف ها بود اونا رو قبول داریم که تجارت کی صرف میکنه داریم، اما روایت داریم، روایت داریم سری هم میگه مال تجاره ما زکاتشو بدید. و ما این بحث رو قبلا داشتیم، این که بخوام بگیم که اشکال هست تو استحبابش، نه ظاهرن این کلامشون خلاف اجماع هم هست، من دیگه حالا نمیدونم، اما اجماعیه که حداقل بگیم شهرت. اما استعاده مقابل نص میشد گفت، نص صریحا داره میگه زکات داره، روایات باب 13 که میگه باب و تأکد استحباب زکات فی مال تجاره، یازده تا روایت هم هست، یکی دوتا نیست. باب 14 باب و عدم وجوب زکات فی مال تجاره الا، شرطشو میخواد بگه، الا ان یسیر نقدم ثم یحول علیه الحول. دو تا شرط، یکی این که تبدیل بشه به نقد، منظور همون اشیای تسعصا، اگه اینا رو بفروشه تبدیل به نقدش بکنه، و به شرطی که موضوعی حولم باشه و زکاتش مستحبه، ولی بدون این شرایط هست از زکاتش نیست. بله، حالا دیگه صدق تجارت ما میخوام بکنه. بله خب، من یکی دوتا حدیثشو بخونم. حدیث یک، سأل سعید الاعرج از سمان، روغن فروش بوده، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، انا نکبس و زیت و سم، کبس به معنی همون درست کردنه، منطقه درست کردنه با فشار، از ناسی رو فشار میدن، ما به تعبیر صادق فشار لازم ده، حتما با دست استف بچلونه، اینو فشار به این معنی حتما نیست، حرکت دادن و اینا هم هست. خب میگه ما شغلمون اینه، روغن درست میکنیم، بالاخره یه فشار جزئی تو این مشت داده میشه. نطلب به هر تجاره، خب اولا جزء اشیاء تسع نیست، اینا حواستون باشه که این جزء اونا نیست. زیت و سمنه، فروب ما مکث عندنا اصلا و سنتین، تو انبار میمونه، هل علیه زکاتون؟ خب حضرت امام میگن فی اشکالون، یعنی صریح روایت اینه که تو حال زکات داره، منتها حضرت شرط میذارن، میگن دو جوره، یه جورش اینه که میخوای ان کنت تربحو فیه شیئا، گاهی میخوایی سود بکنی، او تجد و رأس مالک، یا اینه با عنوان رأس مال میذاری، دوباره چکا میکنی با همین میفروشی و دوباره مثلا چیز بیشتری به دست میاری، خب یه تو خیلی فروش ها معمولا همینه دیگه، هرچه میفروشی یه سودی توش میکن. اگه این دو جوره، فعلیک زکاتهو، اما گاهی وقتا اینه که فعلا روغنه که میگی نگه داشت یک ساعت دو ساعت، به خاطر این که رکود کرده بازار، وضیعه شده، ان کنت انما تربصو بهی، یعنی داری درنگ میکنی، لعلک لا تجدو الا وضیعتن، میبینی بازار کسادسو وضیعه شده، فلیس علیک زکاته، حتی یسیر ذهبا او فضتا، فاذا صار ذهبا او فضتا فزکهی، اونم لسنت التی اتجرت فیها، یعنی از اون لحظه باید یک سال خلاصه بگذره. حدیث یک از باب 16 از ابواب زکات ذهب، یا اصلا من نگفتم این باب، اون باب 13 و 14 رو گفتم، این باب 16 تو ابواب ذهب میگه کل شیء جر علیک المال فزکهی، هر چیزی که یه مالی رو به سمت شما میکشونه، و کل شیء ورثته او وه بلک فاستقبل بهی. حالا ارث رسیده هبه بوده نه تو دارم میگم شاید همینو دقت نکردی دیگه. کل شیء ورثته مما رزقناهم، اینه دیگه، یکیش اینه. مالی که ارث بهش رسیده این که زکات نداره که، یه دار با صدق تجارت بکنه. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. السلام عليكم.